یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که میدونه سیگار می‌کشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنیم. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. در روزهای بعد از حماسه برای همه شما آرزوی سلامت و تندرستی داریم. برای ملت شریف ایران آرزوی روزهای خوب و خوش و خرم. پرسمان تربیتی خانواده تقدیم شما عزیزان میشه. در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین محسن عباسی. آقای عباسی سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب بنده را هم شنوندگان محترم برنامه پرسمان خانواده پذیرا باشند و همچنین عرض تبریک من رو به عنوان به مناسبت خلق حماسه 24 خرداد در انتخابات ریاست جمهوری.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب عباسی. شنوندگان گرامی از همین الان میتونید با ما در ارتباط باشید. 329-10-551 با پیشماری 025 دو شماره روابط عمومی رادیو معارف است و 30553 شماره سامانه پیام کوتاه ما. گفتگو رو آغاز خواهیم کرد با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آقای عباسی در ایام تبلیغات انتخاباتی درباره خیلی از مشکلات و مسائل مطرح در جامعه بحث می‌شد، درباره مسائل خانواده کمتر. شما به عنوان کارشناس مسائل خانواده توصیه‌ای ندارید برای رئیس جمهور منتخب؟ به هر حال تو این فضا بحثا هنوز داغه، مطرح بکنیم نکته دیگر.
خب من ابتدا تبریک میگم خدمت حجت الاسلام روحانی برای کسب آراء مردم در این سمت بسیار بسیار حساس و همینجا آرزو میکنم از طرف همه شنوندهایی که خانواده بزرگ پرسمان خانواده رو تشکیل میدن آرزو میکنم که انشالله ایشون در کارهاشون موفق باشن. ولی امیدوارم کسی پای گیرنده های رادیویی نشسته باشه که با ایشون ارتباط داشته باشه، حالا از فامیل ها، از
مشاوران.
بله. و خدمت ایشون بگه که آیه روحانی، جوانها شعارهای زیادی رو از کاندیداها و من جمله شما شنیدن و واقعا منتظر عملن.
بله.
از وضعیت ازدواج، سخت بودن ازدواج، بحث خانواده، بحث زن. به هر حال من در یک جمله میخوام خدمت ایشون بگم که طبق بیانات امام معظم رهبری وقتی جامعه در مسئله خانواده به یک نقطه مطلوب برسه در تمام زمینه‌ها حتی زمینه‌های علمی پیشرفت خواهد کرد و من امیدوارم همون جوری که خانواده در نگاه دینی در قله دغدغه‌ها قرار داره، خانواده در برنامه‌های ایشون هم در قله قرار بگیره و انشاءالله ما در کوتاه مدت شاهد تحولات خیلی جدی در حوزه خانواده باشیم که نتیجهش هم استحکام بنیان خانواده باشه.
انشاءالله برای ایشون آرزوی توفیق میکنیم و دعا میکنیم که به عنایت خداوند و یاری ملت ایران موفق باشن در همه عرصه و عرصه خانواده که به هر حال عرصه بسیار مهمی است. خب بگذاریم از این بحث، بپردازیم به گام‌های موفقیت در زندگی مشترک. در گام 21 بودیم آقای عباسی و 8 قسمت از این گام رو با عنوان رفق و مدارا برای ما مطرح کرده بودید. آماده هستیم ادامه این بحث رو مطرح بفهمید.
یک نکته پایانی از گام رفق و مدارا مونده که من اشاره‌ای داشتم در برنامه‌های گذشته به اون نکته، انشاءالله در این برنامه ما این نکته رو بگیم و بحث رو جمع بکنیم و از هفته آینده وارد گام 22 بشیم. اون نکته مهم اینه که اندازه و خط قرمز رفق و مدارا کجاست؟ آیا من در محیط خانواده موظفم در هر زمینه‌ای در برابر هر مسئله یا در برابر هر خواسته و رفتاری مدارا به خرج بدم، کوتاه بیام، یا نه به هر حال رفق و مدارای خط قرمزی هم داره؟
بله.
مطمئنن رفق و مدارا خط قرمز داره و خط قرمزش هم وظایف دینیه. یعنی اگر مدارای با همسر بخواد منجر به ترک واجب یا انجام حرامی بشه، دیگه نمیشه حکم به مدارا و رفق کرد.
بله.
رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن بر تو باد به رفق و گذشت در غیر جایی که منجر به ترک حق شود. یعنی اونجایی که من از حقی زیر پا گذاشته بشه، یک واجب الهی زیر پا گذاشته بشه، یک حرام الهی انجام بگیره، دیگه اینجا جای مدارا نیست. گاهی اوقات ما میشنویم به خانمه میگیم که خب چرا با این وضع میری عروسی؟ میگه شوهرم گفته اگر تو بخوای خیلی محجب و خلاصه با وضعی که بقیه میان عروسی، اگه نخوای بیای من خلاصه خجالت میکشم. منم برای اینکه بینمون خراب نشه اینجوری رفتم. گفتم خب اونجا نامحرمم بود، اصلا عروسیای ما همینجوری هست. میگم خب این دیگه انجام حرام، اینجا که نمیشه مدارا کرد. حتی اگر این مدارا نکردن منجر به تنش توی خانواده بشه، یا مثلا توی یه عروسی یه آقا دامادی یا یه عروس خانومی به خواسته همسرش تو انجام یه گناه تن میده، مثلا به آقا داماد میان یه حرکات موزونی رو انجام بده بیا تو جمع خانوم ها، اونم با اون وضع. آقا داماد هم میگه اگه من نرم مادرم ناراحت میشه، مادر زنم ناراحت میشه، نمیدونم زنم ناراحت میشه، شب اول ازدواجمونه، نمیارزه. حالا خدا که انقدام سختگیر نیستش، یه شب هم که هزار شب نمیشه. نه اینجا ما مدارا نداریم. وادار کردن به یه کار حرام یا
ترک واجب،
ترک واجب. مثلا بازم بذارید حالا ایام شادی هم هستش، مثال عروسیه، البته همینجور به ذهنم میاد میگم. بعضیا تو شب عروسیشون نماز رو میذارن کنار. میگم چرا؟ میگه با تا میام از مجلس عروسی برم، بابا میگه بیشین زشت مهمونا اینجا، آقا داماد بره کجا؟ حالا یه شب این همه نماز خوندی به کجا رسیده؟ یه شبم حالا بعد من برای اینکه بابام ناراحت نشه نشستم، حالا گفتم نمازشو قضا میخونم، یه خدا قضا گذاشته برای همین موقع گذاشته دیگه. ببینید اینجا باز مدارای با پدرم درست نیست. اینجا به خاطر اون مدارا آدمو بالا نمیبرن، یه چوب میزنن تو سر آدم. حالا حتی اگه شب عروسی هم باشه، حتی اگر منجر به ناراحتی همه مهمونها بشه، به هر حال اینو باید مراقب باشیم خدای نکرده نشه به اسم مدارا ما مداهنه کنیم. در روایات یه تعبیری داریم به نام مداهنه، یه تعبیری داریم به نام مدارا. مداهنه رد شده. مداهنه یعنی سستی کردن در امور دینی، راه اومدن، مماشات کردن با بقیه، کوتاه اومدن در امور دینی. مدارا نه، مدارا از حقوق خودم میگذرم، گذشته از حقوق، اصلا جاش توی خانواده است، عیبی نداره. حالا سر من داد زد، من حل میورزم، چیزی نمیگم، یا مثلا قضا درست کردم از من تشکر نکرد، من تشکر نکردم نمیزنم تو سرش و نمیکنمش یه عامل اختلاف. ولی در مواردی که مسئله دین و امر خداست، اینجا دیگه مدارا وجود نداره.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. آقای عباسی، بحثی که قبل از گام ها مطرح کردید درباره پرداختن به مسائل خانواده و در واقع یک تذکر بود به رئیس جمهور منتخب جناب حجت الاسلام دکتر حسن روحانی، آیه توسی تایکاندی محترم گفتن که خوبه از شنوندگان بخوایم که اگر نکته‌ای دارن و فکر می‌کنن در حوزه مسائل خانواده مطلبی هست که با رئیس جمهور در میون بذارن و انتظاراتشون رو در این حوزه مطلبی که در اسم مربوط بشه البته با شنوندگان در میون بگذاریم، موافقید؟
خیلی خوبه.
خب شنوندگان گرامی، حالا غیر از بحث اصلی برنامه که انشالله ادامه خواهد داشت، اگر درباره این مطلب هم نکته به ذهنتون میرسه میتونید در میون بگذارید، انشالله در برنامه آینده اگر فرصت شد دربارش بحث خواهیم کرد. بازم تکرار میکنم 329 10551 و 552 با پیشماری 025 و 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف که از همین الان میتونید با ما ارتباط داشته باشید. خب شنوندگان گرامی، با پرسمان تربیتی خانواده همراه باشید.
مادرم 6 کلاس بیشتر سواد نداشتن، پدرم هم آموزگار بودن، ولی به قدر ما رو خوب تربیت کرده بودن، که باور کنین که من جز خاطرات خوب از پدر و مادرم هیچی ندارم. من الان خودم 47 سال عمرمه که در این 47 سال باور کنین کوچکترین بی احترامی از پدر و مادرم ندیدم. حتی یادمه که بچه که بودم مامانم اصلا اسم کوچیکم رو صدا نمی‌کرد، همیشه میگفت خانومم،
من از خلخال زنگ میزنم. من یادم میاد 50 سال پیش تا زمانی که پدرم تو اون برف 30 درجه بیرون بازار کار میکرد، یعنی دست فروش بود، تا زمانی که ساعت 1-2 نصف شب از بیرون نیومده، مادرم هرگز نمیخوابید و دم در تو اون سرما منتظر میمون تا پدرم برسه و دست پاشو خوش بکنه، یخاشو پاس بکنه و بهش غذا بده. ولی شما باور بکنید، ما برای خانم ها که تو خانه زحمت میکشن این همه قدر مداره میتونن چه کار کردیم؟ چه قدمی برداشتیم؟
من توی یه خانواده بزرگ شدم که خواهر برادر داشتم، تعدادمون زیاد بود، مادرم هم شاغل نبودن و خاطره خوبی که دارم اینه که واقعا ما با محبت و صفا دوره هم زندگی میکردیم و تو تمام مراحل سخت و دشوار زندگی پشت هم بودیم، به هم کمک میکردیم، دلداری میدادیم، در این حال تو لحظات شادی چقدر دور هم بودن باعث شد که شادیامون بیشتر بشه، واقعا لذت میبردیم از این دور هم بودن. اما خاطره تلخی که دارم اینه که مادرم به خاطر ما واقعا درس و کارشون رها کرده بودن و به فرزند پروری و بزرگ کردن ما پرداخته بودن، ولی همیشه از این موضوع ناراحت بودن و میگفتن حیف شد من درسم رو ول کردم.
پدر مادرم هر دو فرهنگی بودن و 30 سالم صادقانه زحمت کشیدن، تلاش کردن. مادرم مخصوصا خیلی تلاش کردن که هم بس خونه رو علاوه قضا فراهم بودن مسائل خونه شرایط خوب فراهم کنن، هم که وظایفشون رو توی بس محل کارشون به خوبی انجام بدن. با این حال من چون خودم تجربه رو داشتم و مادرم همچین شغلی رو داشتن، به شدت خودم مخالف بودم. حتی زمانی که می‌خواستم ازدواج کنم، یکی از شرایطی که مطرح کردم تو جلسات خواستگاری این بود که من دوست ندارم که سر کار برم و شغلی داشته باشم. و واقعا الانم که اومدم خونه خودم مدام یاد خاطراتی میفتم که خب اون زمان که من بچه بودم، مادرم مثلا از مدرسه میومدن و شرایط روحی و حوصله ای نداشتن به قول خودمون که بخوان تو خونه زیاد ارتباط گرمی با ماها و خواهر برادرم داشته باشن. رو همین حساب من نظرم کاملا مخالف بود و الانم همین نظر رو دارم انجام میدم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت.
خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید نمونه‌هایی بود از تماس‌های تلفنی شما عزیزان که در پی بحث زن، خانه‌داری یا اشتغال از شما خواسته بودیم خاطرات خوب و بدتون رو درباره مادران خانه‌دار و شاغلتون برای ما و دیگر شنوندگان تعریف بکنید. خب همه تماس‌های تلفنی و خاطرات زیبا رو که در میون گذاشته بودید با ما نمیتونستیم پخش بکنیم، گلچینی از این خاطرات رو با هم شنیدیم. آقای عباسی اجازه بدید من چند تا از پیامک‌ها رو هم بخونم که خودشون خاطراتی رو نوشته بودن شنوندگان. از شماره 915 چهار شماره پایانی 0، بله اسمشون نوشتند، آقای عباسی نوشتن حسینی هستم از ساری، با عرض معذرت نوشتم خسته نباشید. مادر من یک خانه‌دار تمام عیار بودند. روز اول سال تحصیلی صبحانه ما 8 تا بچه رو می‌دادند، از زیر قرآن ردمون می‌کردند و ظهرها با یه سینی چای و بوی خوش غذا دلتنگمون بودن که برگردیم. از چند صد کیلومتر فاصله دستشون رو میبوسم. مرحبا به آقای خانم حسینی از ساری. شنونده دیگری که اسمشون رو ننوشتند از شماره 935 0641. خاطره تلخ من این است که همه جا سر پر کردن فرم ثبت نام خجالت میکشیدم که بقیه فرم من رو ببینند، که مقابل شغل مادر نوشته بودم خانه‌دار، از بس که همه خانه‌داری رو عقب موندگی میدونند. پناه بر خدا. شنونده دیگری از شماره 917-94-77 نوشتند: مادر من معلم بود و به شهرهای اطراف می رفت. من از کلاس اول دبستان وقتی می خواستم به مدرسه برم، مادرم زودتر از من از خواب بلند شده بود و رفته بود. من هم به تنهایی ساعت می داشتم و خودم بلند می شدم و آماده می شدم. الان با 22 سال سن بعضی شبها خواب استرس اون موقع و تنهایی هام رو می بینم. شنونده دیگری هم نوشتند از شماره 910-9708 نوشتند: با سلام، الان 30 سالمه. وقتی سن راهنمایی و دبیرستان بودم، مادرم درس میخوندند و درس هم میدادند. گاهی خیلی احساس تنهایی میکردم، اما فکر میکنم تلاش اون موقع مادرم سطح فکری و فرهنگی خانواده رو خیلی بالا برد و چون مادرم اصالت و اولویت رو به خانواده میداد، هرچه پیش رفتیم محیط خانه محیط محبت و همکاری بیشتر شد. و از دیگه پیامکام صرف نظر بکنیم. نکته نداری آقای عباسی در باره
نه فقط یه نکته من بگم. جایی که توی یکی از پیام‌های صوتی بود که گفتن که مادرم همیشه من میگم من به خاطر شما عقب افتادم و به عنوان خاطر تلخم از یک خانه مادر خانه دار این رو نقل میکردن، من درخواست میکنم از مادرهای خانه دار عظمت کار خودشون رو بدونن.
بله.
و این حس خوب خاطراتی که بچه‌ها از دوران کودکیشون، نوجوانیشون و جوانیشون از مادر خونه‌دارشون دارن که هر وقت می اومدن خونه مادر رو می دیدن، مهر و محبت مادر رو می دیدن، توی این حس شیرین خلاصه تلخی تولید نکنن و مطمئن باشن اگر در مسیر خانه‌داری و تربیت فرزند و همسرداری موفق بودن، به بهترین جایی که ممکن بوده رسیدن.
بله، بسیار خوب. از شما تشکر می‌کنم. شنوندگان گرامی، سامانه پیام کوتاه رادیو معارف فعال هست. ما می‌تونیم خیلی سریع و به دقیقه، به جای بگیم به روز بگیم به دقیقه، با شما ارتباط داشته باشیم. 30553 منتظر پیامک‌های گرم و صمیمی شما هستیم درباره مسائلی که در این برنامه مطرح میشه. پرسمان تربیتی خانواده رو همراهی بفرمایید.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و هم راهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
در برنامه هفته گذشته، یا بهتر بگیم دو هفته گذشته، چون هفته گذشته که به خاطر مسئله تبلیغات انتخاباتی برنامه پرسمان تربیتی تقدیم شنوندگان نشد، اما در برنامه گذشته پیامک‌هایی رو درباره موضوع محرم و نامحرم در محیط کار خوندیم جناب عباسی، و شما هم یه بحث مقدماتی رو درباره اون بحث محرم و نامحرم مطرح کردید، اما بنا شد که این هفته بحث رو کامل بکنید. در برنامه گذشته شما بر این مسئله تاکید داشتید که اصل اولیه در نگاه دین عدم اختلاط زن و مرده، اما فعلا باید این حقیقت رو پذیرفت که چه بخوایم چه نخوایم، در بسیاری از محیط‌های کاری زن و مرد با هم مشغول کارند و در کنار هم باید به وظایف کاریشون بپردازن. با این وضعیت وظیفه یک زن شاغل در محیط کار چیست؟ این بحثیه که باید امروزش بپردازیم.
بله، ما در برنامه گذشته که دو هفته پیش بود روی نکته تأکید کردیم با مدد آیات و روایات که اصل عدم اختلاط مرد و زنه، اما حالا به قول شما بخوایم و نخوایم فعلا این حقیقت غیر قابل انکاره، نمیشه یک دفعه هم درستش کرد، باید تدریجی فرهنگ سازی بشه. پس اگر بخوایم کارآمد صحبت بکنیم، باید به عنوان برنامه پرسمان خانواده به این پرسش پاسخ جدی بدیم که یک زن الان در یک محیط داره کار میکنه، مردها هم اونجا هستن، چه بکنه؟
بله.
نکته اول اینکه زن در محیط کاری از جلوه‌گری باید پرهیز بکنه، یا به تعبیر قرآنیش از تبرج. تبرج از برج میاد دیگه، برج یک کلمه عربیه. برج به ساختمان‌های حالا بلند که در میان ساختمان‌های دیگه جلوه داره برای خودش،
برجسته. بله.
زن از نگاه دینی نباید در یک محیط برجسته بشه. برجستگیش به چیه؟ به اینه که به گونه ای عمل بکنه که وقتی یک نفر وارد اون محیط کاری میشه نگاهش به سمت او متمایل بشه. چرا؟ چون شده برج، چون برجسته شده. حالا به تعبیر دانشجوی کامپیوترش برد شده، یعنی اصلا نگاه ها رو ناخودآگاه به سمت خودش میبره. ببینید در سوره احزاب آیه 33 خطاب به زنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که بقر نفی بیوت کنه ولا تبرج جاهلیت الاولا. تو خانه هاتون آروم بگیرید و مثل روزگار جاهلیت قدیم زینت های خودتون رو آشکار نکنید، تبرج نکنید. تبرج نکردن بسیاری از آفات اختلاط زن و مرد رو کم میکنه. تأکید میکنه، من اینو بذارید به عنوان یه نکته داخل پرانتزی بگم، راهکارهای ما برای این پایین آوردن آفات اختلاط زن و مرد به این معنا نیستش که این اختلاط رو به صورت ریشه‌ای میشه درمان کرد. نه، ما در هفته گذشته گفتیم تا جایی که امکان دارد زن و مرد نباید با هم اختلاط داشته باشن، اما اگر اختلاط داشتن
بله
این نکته ها باید درش رعایت بشه. اولین نکته پس این شد که تبرج جلوه‌گری ممنوع.
خب آقای عباسی همینجا بحث رو نگه دارید، فکر میکنم بعد نیست مصادیقی از تبرج رو هم مطرح بفرمایید، قدری بحث کاربردی بشه، حالا نظری نباشه.
خب خیلی خوبه. ببینید یکی از مصادیق اصلی تبرج پوشش‌های جلب توجه کننده است. خیلی واضح و آشکار وقتی خانم مانتوی کوتاه میپوشه، مانتوی تنگ میپوشه، رنگ لباسش، مقنعش، روسری، شلوارش و حتی کفشش رنگیه که نگاه ها رو به سمت خودش میبره. ادکلون ها و عطرهایی استفاده میکنه که جلب توجه میکنه. بسیار این مسئله مهمه. من خواهش میکنم از خانم ها یه مقدار خارج از این فضایی که گاهی اوقات بعضی از این تفکرهای چی بگم اسمشو بذارم روشن فکری، تاریک فکری، هر چی برای ما تولید میکنه به این بحثا گوش کنن. منم هر سوالی تو این زمینه باشه، هر انتقادی باشه، هر شبهه‌ای باشه، واقعا با گوش جان میشنوم. ولی این رو مطمئن باشید همین مسئله‌ای که من بهش اشاره کردم، یعنی استفاده از بوی خوش و ادکلن، یکی از اصلی ترین مواردیه که زن رو برجسته میکنه.
بله.
و الانم تو روانشناسی این یه چیز کاملا ثابت شده است، برای اینکه یه زن بتونه توجه یه مرد رو جلب بکنه یکی از اصلی ترین ابزارهایی که میتونه ازش استفاده بکنه چیه؟ بوی خوشه، عطره، ادکلونه. مخصوصا حالا با این عطر و ادکلونایی که الان وجود داره که
به شکل تخصصی
اصلا واقعا آقای بهرامی واقعا به صورت تخصصی اصلا تو ساختن این ادکلون این مسئله
بله.
در نظر گرفته شده که وقتی یک زن این رو استفاده میکنه و در خیابون میره توجه دیگران رو به ویژه جنس مخالفش رو به سمت خودش
بله.
جلب بکنه. یا آرایش، آرایشی که دیگه از مصادیق تبرجه. من نمیدونم حالا چرا باید یک زن وقتی وارد یه محیط کار میشه قبل از اینکه از خونه حرکت بکنه یک عالمه به خودش برسه. آخه چه دلیلی داره؟ شما میخواید اونجا کار بکنی، بنا نیست اونجا حالا نه مجلس عروسیه که حالا فقط زنها وجود داشته باشن، حضور داشته باشن، نه هیچی نه میخوام بیان خواستگاری، نه یا من محیط کاره، تو میخواید بری کار بکنی تو محیط کاری که دلیلی نداره آدم آرایش بکنه. البته بذارید یه مقدار باز شما میگید کاربردی حرف بزنید، یه خود واقعی هم صحبت بکنیم. من
بله.
واقعا تعجب میکنم از نوع نگاه بعضی از این کارفرمایانی که در مخصوصا شرکت ها و جای خصوصی دستور میدن که حالا منشی های خانم یا کارمنداشون حتما با آرایش بیان، و واقعا این یه حرکت به عقب غرب با تمام پیشرفتی که تو این زمینه داشته که دیگه به قله این حرفا رسیده،
به اندش، به قول جوانای امروز،
بازم به قول جوانای امروزی به اندش رسیده.
بله.
اونا هم به این نتیجه رسیدن که محیط کار وقتی آمیخته میشه با محیط تحریک غرائز،
بله،
اون بازده کار میاد پایین. به همین دلیلم تو خیلی از محیطای کاری غربی، تو کشورهای غربی، زنها و محیطای علمی، هم علمی هم کاری، زنها اهل بزک کردن و آرایش کردن و اینها نیستن. یعنی اینا جاش جای دیگه است، اینجا جای کاره، جای رقابت توی آرایش و پوشش و چی و اینها نیست. نه، یه پوشش ساده باید داشته باشه خانم، ساده، غیر جلب توجه نکنه و در این حال از آرایش هم پرهیز بکنه. این نکته رو دقت بکنید، من خیلی دوست دارم روی این آیه خوب دقت بشه، سوره نور آیه 31. واقعا قابل تأمله که چه اندازه خداوند به این حساسیت رابطه زن و مرد توجه میکنه. میفرماید ولا یضربن بارجلهن، زنها پاهاشونو به زمین نباید یه جوری بکوبن که لیعلم ما یخفین من زینتهن، که اون چیزی که از زینتاشون مخفیه معلوم بشه. خب قدیما، الان نمیدونم مرسومه یا نه، فکر نمیکنم،
بعضی از مناطق
هست که یه چیزایی به پاشون حالت علنگو داشته، انگار مثلا علنگوی پا، خلخال، هر چیزی. بله. وقتی راه میرفتن به هم که میخورد صدا میداد. ببینید، خدا نمیخواد حتی صدای اون ابزار آلات زینتی زن به گوش مرد برسه که معلوم بشه زیره. ببینید، ما یخفی نمن زینت انه،
آشکارم نیست.
بله، نکته اینجاست که خدا نمیخواد صداش به گوش نامحرم برسه. چقدر زیباست، چقدر دقیقه. این زیر اون پوشش زن مخفیه، پیدا نیست، ولی اگه یه جوری راه بره اینا به هم بخوره، صداش به گوش نامحرم میرسه. و از نظر حالا باز این روانشناسیشو تحلیل بکنیم، میدونید تصورات و تخیلات انسان دنبال بهونه است برای شکل گرفتن.
بله.
خیلی هم سریع شکل میگیره. شما وقتی که از پای یک زن یه صدایی به گوشتون میرسه، بخواید و نخواید تصور میکنید اون زینت رو و اون محلی که این زینت بهش آویزونه و بسته است. به همین دلیل تصورتون آلوده میشه، تخیلتون آلوده میشه. همین آلوده شدن تخیل زمینه ساز بسیاری از گناه ها میشه.
بله.
حالا این که ببینید در دین ما تأکید میکنن زن باید تنگی و گشادی لباسش یه جوری باشه که برجستگی های بدنش پیدا نباشه.
بله.
خب باز همین تخیل تولید میکنه. درسته، با عرض معذرت، با عرض معذرت، به این زن الان اوریان گفته نمیشه، لباس داره، ولی لباسش به گونه ایه که تصورات اوریان برای مرد تولید میکنه و این بسیار خطرناکه. پس
بله،
ما نکته اول رو گفتیم، منع از تبرج و جلوه‌گری، که دو سه تا مساقش رو گفتیم، پوششش از نظر رنگ، از نظر تنگی و گشادی، آرایش ظاهریش، و که گفتیم اینو هم نیازی نیست، و در این حال استفاده از بوی خوش مثل اودکلون که جلب توجه کنه.
بسیار خوب. البته شاید حالا خیلی از مصادیقش رو خود خانم ها بهتر بشناسند و حتما میدونن که چه کار باید بکنن. خب بپردیم به ادامه بحث. ببخشید این سوال من قدری معطل کرد شما.
خواهش میکنم. بحث ما فراموش نکنیم دیگه درباره وظایف خانم ها در محیط کاریه که با مردها سر و کار دارن.
بله.
نکته اول گفتیم جلوه‌گری ممنوع. نکته دوم گفتگوهای غیر ضروری ممنوع. محیط کار، باز هم تأکید میکنم، محیط کاره، محیط گفتگو درباره مسائل شخصی نیست. چه ضرورتی داره دو نفر زن و مردی که توی محیط دارن کار میکنن به عنوان دوتا همکار درباره مسائل غیر کاری با هم صحبت کنن؟ سریالی که دیشب دیدن، مهمونی که پریشب رفتن، اتفاقی که دیروز افتاده. اصلا من میگم هیچ ضرورتی نداره یه مرد و زن درباره انتخابات روز جمعه بشینن با هم دیگه صحبت کنن، ضرورتی نداره. اسم اینو میذاریم خشک مقدس بازی، من میگم نیست، اسم این واقع بینیه. زن و مرد وقتی درباره مسائل غیر کاری صحبت میکنن، از نظر روانشناسی ارتباط طرف زن و مرد یک پیام دارن به هم میدن. اون پیام پیام صمیمیته. وقتی من درباره مسائل زندگیم با یک جنس مخالف صحبت میکنم، وقتی درباره سریال دیشب، فوتبال دیشب، انتخابات پیروز صحبت میکنم و میشینم راحت درباره مسائلی که ربطی به کارمون نداره با هم گفتگو میکنیم، دارم پیام میدم. اون پیام اندازه‌ای از صمیمیت رو داره به طرف مقابل میرسونه و اصلا دست منم نیستش که این پیام رو برسونم یا نرسونم. دلیلی نداره گفتگوی ضروری با همکار جنس مخالف. امیر مؤمنان علی علیه السلام هم فرمودن که این گفتگوهای غیر ضروری با زنها انسان رو مبتلا میکنه و قلب رو منحرف میکنه و به تعبیر امام صادق علیه السلام این گفتگو از دامهای شیطانه که خیلی از اون آفاتی که از اختلاط زن و مرد میگیم که یکیش ایجاد علاقه های کاذبیه که متاسفانه به ارتباط های ناجور ممکنه منجر بشه، از گفتگوهای غیر ضروری شروع میشه. پس نکته دوم هم شد گفتگوهای غیر ضروری.
خب آقای عباسی زیر فهمید همینجا یه توقف کوتاه داشته باشیم. من این نکته رو دوباره خدمت شنوندگان عزیز یادآوری بکنم که سامانه پیام کوتاه رادیو معارف فعال درباره مباحثی که در این برنامه مطرح میشه، میتونید خیلی دقیقه به دقیقه با ما ارتباط داشته باشید و نظراتتون رو درباره این مطالب با ما در میون بگذارید. یک بار دیگه تکرار میکنم 30553. همین الان میتونید برای ما نظرتون رو از طریق پیام کوتاه ارسال بفرمایید. من میتونم خیلی سریع پیامکایی که به دستم میرسه ببینم و در صورت نیاز در برنامه مطرح بکنم. اما اجازه بدید همینجا یکی از پرسش‌های داغی رو که مطرح شده رو بخونم خدمتتون. آقای عباسی 912-89-78 نوشتن این که شما میگید گفتگو در حد ضرورت، اگه میشه حد این ضرورت رو هم بگید.
خب خیلی خوبه، حالا این سامانه پیامکی هم یه جورایی بحث رو تبدیل میکنه به یه گفتگوی لحظه‌ای. خیلی نکته مهمیه که ما وقتی به گفتگوهای ضروری میرسیم و میگیم خب اگر میخواید با هم صحبت بکنید در حد ضرورت صحبت بکنید، به این نکته هم توجه کنیم که گفتگو در حد ضرورت باید با حدود خودش انجام بگیره. یعنی چی؟ یعنی تو نوع حرف زدنمون، واژه‌هایی که برای صدا زدن همدیگه انتخاب میکنیم، لحن کلاممون که هیچ نشانی از صمیمیت توی کلام گفتگوی زن و مرد وجود نداشته باشه. گاهی اوقات درباره مسئله کاری میخوام با همکار خانومم صحبت بکنم، ولی وقتی میخوام صداش بزنم تو این صدا صمیمیت هست. وقتی دارم ازش درخواست میکنم تو این درخواست صمیمیت هست. وقتی میخوام تشکر ازش بکنم تو این تشکر باز هم صمیمیت هست. من گاهی اوقات به هر حال میریم این و سر و کار داریم دیگه، شما هم حتما میرید اداره جایی این و اون و که زن و مرد با هم دیگه کار میکنن. وقتی که به نوع ارتباط اینها نگاه میکنیم واقعا گاهی اوقات آدم تداعیگر میشه، تداعیگر یه ارتباط خواهر و برادر. یعنی مثلا خیلی باز کاربردی حرف بزنیم، با ضمیر مفرد هم دیگر رو صدا میزنن به جای شما تو، فعلاشون مفرد. تشکر که میخوام بکنن از الفاظی استفاده میکنن که مثلا من و آقای بهرامی وقتی از هم دیگه میخوایم تشکر کنیم استفاده میکنیم. با هم دیگه میخوان سلام علیک بکنن، با سلام علیک خیلی صمیمانه است، اصلا نمیاد به این که این دوتا دو نفر نامحرمن. اون فضای کاری گاهی اوقات با شوخی قاطی میشه. شوخی واقعا یکی از اصلی ترین ابزار ابراز صمیمیت بین دو نفره. با شوخی مخلوط میشه و همینجا باز مشکل تولید میکنه. این لحن صحبت کردن خیلی خیلی خوبه. ما درباره احکامی که خدا یعنی خالق زن و مرد، یعنی خالق اون احساسی که زن و مرد به هم دارن،
بله،
یعنی خالق این ویژگی های انسانی، این دستوراتی که خدا این خالق درباره زن و مرد داده دقت بکنیم. خیلی خوبه ببینید این آیه رو، آیه 32 سوره احزاب.
بله.
بازم اینجا اگه اشتباه نکنم خطاب به زمان پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمود فلا تخزعن بالقول. ببینید ما یه بحث داریم، گفتگو در حد ضرورت، خب حالا که میخوای حرف بزنی فلا تخزعن بالقول، با ناز سخن نگید. گاهی اوقات آدم میبینه خانم تو محیط کاری با مراجع مردش، با ارباب رجوع مردش، با همکار مردش سلام میخواد بده، ناز و غمزه تو صداش هست، عشوه تو صداش هست، با همدیگه دارن صحبت میکنن درباره مسائل کاری. این آوای صدای زن، این آهنگ صدای زن که خدا اینجوری خلقش کرده برای خریدن دل همسرشه، این نباید فراموش بکنیم.
بله.
اما گاهی اوقات ما با برای بدون اینکه بخوایم برای درگیر کردن دل این و اون ازش استفاده میکنیم. مخصوصا من اینجا تأکید میکنم به اون خانوم هایی که صدای خاصی دارن، همونجوری که آقایون صداشون مختلفه، خانوم ها همین، بعضی از خانوم ها صدای مردگونه ای دارن، یعنی اگه زنگ بزنن با شما صحبت بخوام بکنن شاید متوجه نشید ایشون یه خانومه، ولی بعضی از خانوم ها هستن نه، صداشون واقعا یک صدای خاصیه. به همین دلیل هم در صحبت کردن خیلی باید مراعات کنن، حتی شاید مجبور باشن یه تغییراتی توی صداشون ایجاد بکنن که این صدا مشکل ساز نشه. اینهایی که من دارم میگم آقای بهرامی، شما اخلاق من رو میدونید، من عادت ندارم که بگم به خاطر اینکه آقای فردریک فلانم اینو گفته پس قبول بکنید، من اصلا عادت دارم، میگم چون خدا گفته فلا تخزن بالقول فیتم الذی فی قلبه مرض، با ناز سخن نگید، تازه به زنای پیامبر صلی الله علیه و آله که بالاخره سنی هم ازشون گذشته بوده دیگه.
بله.
که اون کسی که تو دلش بیماریه طمع می‌ورزه، به شما که ام المؤمنینید، تازه به شما که ام المؤمنین طمع می‌ورزه دیگه، بالاخره خواهر برادری و اینجور چیزا که توی محیط کاری گاهی اوقات اسم میذارن روش، تو اون محیط که مطمئنن طمع بیشتری ورزیده میشه. اینو میخوام بگم که الان اینی که خدا داره میگه چیزی نیستش که انسان بهش نرسیده باشه، گرچه دیر رسیده، ولی واقعیتش اینه که به شدت در بحث روانشناسی محبت این نکته وجود داره که یکی از چیزهایی که باعث میشه آقایون دلشون درگیر محبت‌های مجازی خانم‌ها بشه نوع صداییه که اونها، نوع آهنگ و تون صداشونه. البته این روایت رو هم در پایان این قسمت
بله
بخونم که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن که هر کس با یه زن نامحرم شوخی کنه، خدا به ازای هر کلمه‌ای که در دنیا باهاش صحبت کرده 1000 سال در قیامت اون رو زندانی میکنه، که خب بسیار نکته مهمیه. خب من 2 تا نکته دیگه درباره وظایف دارم، نمیدونم میخوای تنفس
بفرمایید. تشکر بکنم از همه شنوندگانی که از همه شنوندگانی که با پیام‌های کوتاه شما رو همراهی می‌فرمایند در این برنامه، همچنان در خدمت شنوندگان هستیم با پرسمان تربیتی خانواده. باز هم تأکید می‌کنم 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف در خدمت شماست.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ماست، هموطن به بوم اون هر چی که هست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
آیه عباسی از شماره 937-64-51 نوشتن در این که بحث خوبتون کاربردی تر بشه، درباره این که همین گفتگوهای کاری هم چطور باشد صحبت کنید. بفهم.
خب البته ما درباره گفتگوهای کاری هم صحبت کردیم، فکر میکنم حالا توضیح مجددش نیازی نباشه، ولی من اگر بخوام یک کلمه، یک قاعده بدم به گفتگوهای کاری، اینه که گفتگوهای کاری باید در حوزه کار باشه و با رعایت حدودی که شاید اگر یک کلمه بخوایم روش بذاریم خیلی رک و پوسکنده میگم، گفتگوهای کاری باید خشک باشه، خیلی خشک، جدی. زن اون تکبر و غرور خودش رو که در مقابل نامحرم در دین هم ستوده شده و توصیه شده،
بله،
باید با همکار مردش هم به نمایش بگذاره. گاهی اوقات به من انتقاد شده حاجی آقا محیط کاره، ما داریم با هم کار میکنیم، 15 سال به سابقه کار داریم، 20 سال سابقه کار داریم، 10 سال سابقه کار داریم، مگه من میتونم با همکار مردم مثل یه نامحرم برخورد بکنم؟ مگه میتونم باش مثل یه غریبه برخورد کنم؟ من میگم اشتباه نکنید، تا الان اشتباه کردید، این همکار من یک غریبه است و برای همیشه هم غریبه باقی خواهد ماند، مگر اینکه حالا نمیدونم یه اتفاقی بیفته شما با من محرم بشید، چجوری هم حالا به هر حال گاهی اوقات این محلهای کاری ازدواج هم شکل میگیره، خانم مجرد
آمون
دیگه یه بحث دیگه است. ولی تا وقتی که شما ها با هم محرم نیستید یه غریب است. ما توی فقه فکر نمی‌کنم برنامه شما هم حالا دیده باشی، من که ندیدم که مثلا یکی از اسباب محرمیت همکار شدن است. ما ندیدیم. حالا
نه چنچه مطمئنن، مگر از باب مزاکتی گفته باشه
مطمئنن هم وجود نداره.
بله.
البته که ایقا توی این مفتی های وهابی های وهابی یه فتواهای عجیب غریبی داده میشه، ولی خب
ممکنه اونجا
ولی تا وقتی که شما از نظر شرعی نامحرمید، همکار بودن دلیل بر هیچ نوع صمیمیتی بین شما نیست. اگر تا الان صمیمیت وجود داشته اشتباه رفتید. پس قانون خشک برخورد کردن در اندازه ضرورت‌های کاری شد. اما نکته بعدی که در محیط کاری باید در نظر گرفت که آیه بهرامی، من فکر می‌کنم این نکته رو خیلی باید روش تأکید بکنیم چون دین خیلی تأکید کرده، خلوت کردن زن و مرد با هم ممنوع. ببینید زن و مرد نباید با هم خلوت بکنن اگر نامحرمن، فرقی نمی‌کنه مثلا منشی و رئیس شرکت باشه، دو تا همکار زن و مرد باشن، نباید خلوت وجود
داشته، یعنی نباید در یک محیط تنها باشن.
بله نباید خلوت باشن، مگر ببینید اصل برای اینه که تنها نباشن. حالا بر اساس فقهی ما اصلا دستور، یعنی حکم حرمت هم تو این زمینه داریم، مگر فضایی باشه که رفت و آمد در اونجا برای دیگران ممکن باشه، مثلا جایی باشه که درش باز باشه و بتونن برن بیان. به هر حال اصل خلوت کردن اشکال داره.
بله.
حکم فقهیش هم حتما باید پرسیده بشه که گفتم اگر محیط کاملا خلوت باشه با قید و قیودی که میزنن آقایون علما حکم به حرمت هم میدن.
بله.
در روایتی که در رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن اینه که هیچ مردی با زن نامحرمی خلوت نکنه. چرا؟ به این دلیل که سومین نفر میشه شیطان. حالا واقعا ما توی این مشاوره هامون گرچه بعضیاش تلخه های بهرامی، تلخیه که آدم اصلا دوست نداره بپذیره که اینا واقعیت داره، ولی یه حس شعف و شادمانی و خوشحالی هم تو این خاطرات تلخ مشاوره ما وجود داره و اونی که چقدر دین ما دقیقه.
بله.
وقتی که یک زن و مردی که خلوت داشتن با هم در محیط کار اتفاقی براشون میفته و پایه های زندگیشون متزلزل میشه، میان مشاوره میکنن که چه بکنیم حالا که این اتفاق افتاده، واقعا تلخه. ما اصلا دوست نداریم برای یک نفر این اتفاق بیفته. اما وقتی میبینیم که رسول خدا صلوات الله علیه و آله این چنین فرمودن و در روایتی داریم در کتاب شریف کافی آمده، خیلی جالبه که امام صادق علیه السلام فرمودن که رسول خدا صلوات الله علیه و آله از زنها پیمان گرفت که در مصیبت با صدای بلند ناله نکنن، بر صورت خودشون خدشه‌ای وارد نکنن و با مردان خلوت نکنن. این جزء پیماننامه رسول خدا صلوات الله علیه و آله با زنهاست. ببینید چقدر مهمه که توی این پیماننامه این مسئله گنجونده شده که نباید با مردها خلوت بکنید.
آیا باسی بعضی از مطالبی که شما مستند میکنید به تجربیات خودتون در مشاوره ها و اینا، خب واقعا تو تجربیات شما به دست اومده، اما این از اون مسائلیه که من فکر کنم هر کسی تجربه کرده که به هر حال دو تا، یعنی یک زن و مرد نامحرم در یک محیط دربسته که محل عبور و مرور دیگران نیست باشن، یه مرتبه از وسوسه ایجاد میشه. یعنی فکر میکنم نمیکنم کسی تجربه نکرده باشه این رو،
یعنی
نیاز به تجربه مشاوره نداره.
اصلا من میخوام بگم یه مقدار تأمل و دقت و فکر کردن درباره موجودی به نام زن و موجودی به نام مرد کافیه برای اینکه به ما بفهمونه این مسئله مشکل سازیه. اما نکته بعدی رو هم بگم، مراقبت از نگاهه. ما تو محیط کاری به این دلیل که همکار هستیم نباید به این آیه از قرآن که فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنها بگو، به آقایون مؤمن بگو چشاشونو بندازن پایین، و در آیه 31 همین سوره، یعنی سوره نور، فرمود و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنای مؤمنم بگو که چشماشونو خلاصه پایین بندازن، ما نباید فراموش بکنیم که باز هم همکار بودن دلیل بر این نمیشه که ما صبح تا بعد از ظهر که با هم هستیم چشم در چشم هم بدوزیم. بسیاری بسیاری شاید همه کارهایی که ما داریم انجام میدیم تو محیط کاری با رعایت عفت نگاه هم انجام میگیره.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب آقای عباسی. اما در برنامه هفته گذشته بحثی رو مطرح کردید درباره تقدیر مادی از زنان خانه‌دار از طرف همسرانشون، که خب بالا شنوندگانی که اون بحث رو شنیدن حتما به خاطر دارند. این دست هم مورد استقبال قرار گرفت جناب آقای عباسی و هم انتقاداتی مطرح شد درباره مطالبی که شما
قابل پیشبینی بود.
قابل پیشبینی بود، بله. حالا قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، اجازه بفرمایید یکی از تماس‌های انتقادی رو که درباره این بحث مطرح کردن شنوندگان با هم بشنویم. یکی از خواهران شنونده اتفاقا این انتقاد رو مطرح کردن، بعد نکته‌ای هم من دارم که خدمت شما خواهم گفت. بشنوید.
من حرفای آقای عباسی قبول دارم، ولی فکر کنم دیگه ایشون دیگه زیادی دارن از اون ور پشتیبون میافتن، زیادی دارن طرفدار خانمای خانه‌دارو میکنن. من خودمم یه خانم خانه‌دارم، ولی اینجوری که آقای عباسی میگن دیگه فکر میکنم که بعضی از خانم‌ها جنبه این چیزا رو ندارن که آقایون خرج خونه رو بدن، خرج اتینای خانوما رو بدن، بعد یه پولم دوباره اضافی بزنن تو جیب خانوما. من فکر میکنم که این هر کسی ظرفیت اینو نداره این حرفو. به نظر من اینجوری یه کمی خانوما، بعضی از خانوما که ظرفیت ندارن، از این حرفا سوء استفاده میکنن، باعث میشه تو خانواده ها دعوا ایجاد بشه. با این خرج مخارج سنگین آقایون هزار جور خرج رو بدن، بعد یه پول اضافه هم دوباره بذارن تو جیب خانوما. این دیگه واقعا به نظر من ظلمه به آقایون. چون الان که والا عیدا که خانوما یه عیدونه جدا میگیرن، سالگرد ازدواج آقا باید کادو بخره، روز زن آقا باید بره کادو بخره، طلا بخره. خواهش میکنم اینو آقای عباسی گوش بدن. البته من حرفای ایشون رو قبول دارم که از در مورد اینکه خانوما بیرون از خونه کار نکنن، همه حرفاشون رو قبول دارم، ولی به نظر من دیگه زیادی دارن افراط میکنن درباره طرفداری کردن از خانوما خانه‌دار. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
پرسمان نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خب آقای عباسی یک پیام تلفنی هم داریم که تایید کردن صحبت شما رو، اما اگر پاسخی دارید یا نکته‌ای دارید بفرمایید، بعد اون پیام رو بشنوید.
بله، ببینید من گوش دادم همه فایل صوتی شنونده و پیامکانم خوندم و یکی از برنامه‌های پر تماس بود آقای بهرامی. بله. پیامکای خیلی زیادی هم اومده بود و یه قسمت قابل توجهی که ذهن شنونده‌ها رو حساس کرده بود همین بحث بود. من چند تا نکته خدمت اون شنونده های منتقدی که حالا صداشون هم پخش نشد، حالا ایشون به نمایندگی از همه صداشون پخش شد و خانوم هم بودن، حالا به هر حال جالب هم هستش که یه خانوم منتقده به یه بحثی که تو دفاع از خانوم هاست. نکته اولی که من معتقدم حقایق دینی باید گفته بشه، اما به این صورتی که بدون این که چیزی از دین کم و زیاد بشه، حقایق دینی به گونه‌ای گفته بشه که برای زندگی مردم مشکل تولید نکنه. نکته دومی که اگر من میگفتم آهای زنا، آهای خانمای خونه دار، گوش کنید، گوشاتونم تیز بکنید، من یه حرفی دارم، شما برید به سراغ مردا، هر کاری هم که تو خونه انجام میدید پولشو بگیرید، نمیدونم بشقاب فلان قد شستنش، قابلمه، دیگ، خونه جارو کردن، با جارو برقی، جارو دستی، تک تک قیمت تعیین میکردم و میخواستم اینجوری چی صحبت کنم با خانما. من حق رو میدادم به شما که دارید خلاصه زیادی از اون ور پشتمون به قول این خواهر شنونده هم میفتید. اما من به مردا چی گفتم؟ گفتم آقایون اگه وضعیت مالی شما اجازه میده و میتونید پولی رو برای انجام کارهای شخصی به همسرتون بدید، این کارو بکنید. چرا؟ چون یکی از دلایل اشتیاق زنها به کار اون احساس حقارتیه که وقت ابراز نیاز مالی به همسرشون بهشون دست میده، مخصوصا اون آقایونی که منت میذارن یه پولی به همسرشون میدن. یه خرجی داره، شاید دوست نداره شما مطلع باشه، دوست داره به یه فقیر کمک کنه، ولی نمیخواد. چه اشکالی داره؟ دوست داره برای روز مادر یه هدیه بگیره، دوست داره برای خواهرش، برای پدرش، اشکالی هم نداره. گفتم اگه توان مالیتون اجازه میده،
خیلی وقتا برای همسرشون، یعنی
بله واقعا همینه، برای همسرشون
میخواد، نه پول از خودش دوست نداره بگیره که براش کادو بخره، حالا روز سالگرد ازدواج یا
طلاق. واقعا زیاد طلبانه هم نیست، ما تأکید کردیم که اگه توان مالیتون اجازه میده. بعد به خانوما هم گفتیم خانم شما اینو نشنوید.
نشنیده بگیرید.
اگر همسرتونم این کار رو انجام نمیده، نکنه اینو یه پتکی بکنید، این حرف ما رو سر شوهرتون بزنید. ولی خب واقعا این کار قشنگه. خب ما این کار رو میگیم و به فهم شنونده هامون هم احترام میگذاریم و معتقدیم که شنونده های ما اینجوری نیستن که این حرف رو به قولی حالا ببرننش، اون تیکه‌ای رو که به نفعشونه بگیرن و تبدیلش کنن به یه پودکود هر روز بزنن تو سر همسرشون. اما نکته بعدی هم این که گفتیم در همین برنامه، در اون برنامه، که اگر هم نمیتونید تقدیر مالی بکنید، حداقل با زبانتون، با رفتارتون یه جوری به همسرتون بفهمونید که اوج عظمت کارهای او رو به عنوان یک زن خانه‌دار درک میکنید.
بله.
و بهش احترام میذارید.
بله.
نکته آخری هم بگم آقای برنامه، گرچه میبینم هی دارید میگید
راجب وقت خانه که پیامک زیاد داریم آقای عباسی.
بله بله. اینو بگم که چرا نباید این حرف رو زد آقای برنامه؟ اگه این حرف از متن دین برخواسته، چرا باید اونا رو مخفی نگه داشت؟ مخفی نگه داشتن معارف دینی و گزینشی معرفی کردنش تو دنیایی که بنا داره دین رو زن ستیز معرفی کنه، این به نفع اسلامه، این به نفع مسلموناست. یعنی ما بیایم بگیم که نه خیر، زن موظف کار بکنه، زن فلان به همان باید بیگاری کشید ازش. خب همین تبلیغاتیه که دارن به دروغ علیه اسلام تو دنیا بپا میکنن و دین اسلام رو به عنوان یه دینی که داره حقوق زنها رو ضایع میکنه معرفی میکنن. چرا ما بیایم به خاطر اینکه نکنه یه نفر سوء استفاده بکنه، حقایق رو که اعتراف میکنیم درسته مخفی نگه داریم؟
بله. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. در باره همین مطلب یک تماس تلفنی دیگر هم داریم، این رو هم بشنویم، بعد بپردازیم به چند تا پیامک.
من مادرم خانه‌دار بود. من خیلی کیف می‌کردم وقتی از مدرسه می‌اومدم. بوی غذای خوب توی خونه پیچیده بود. سفره انداخته شده بود. بشقابا آماده. همیشه خودم هم دلم می‌خواست وقتی ازدواج کردم خانه‌دار باشم. همینطور بچه هم وقتی میاد مادر خونه باشه و فضای گرم و تمیز و مطبوع. منتها همه خرید خونه با همسرم بود. یعنی هیچ پولی به عنوان خرج کردن به من نمی‌داد. روم هم نمی شد ازش پول بگیرم. ولی یه موقعی می خواستم، روز مادر می شد، کادوی برای مادر می گم، هیچی تو دستم نداشتم. نمیدونم حالا این بلند طبعیه، بلند نظریه یا غروره، نمیدونم اسمشو چی بذارم، ولی روم نمی شد از شوهرم بگم به من پول بده. من از بزرگ کردن بچه هم لذت نبردم و این تقصیر برمی گرده به مردای جامعه ما که فرهنگ سازی نمی شه براشون، که حداقل وقتی ازدواج می کنم مهر زنشونو به طور مثلا ماهیانه بهشون بدن. این زن حق داره پول داشته باشه، ولی کن اصلا این فرهنگ سازی ها صورت نمیگیره.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب این هم یه پیام تلفنی که معیده صحبت شما بود آقای عباسی. پیام دیگری هم داشتیم اما فرصت نیست. یکی از شنوندگان در پیام کوتاهشون گفتن یه طوری درباره زن‌های شاغل و حضورشون در محیط کاری صحبت نکنید که خانم‌های خانه‌دار خیال کنن در همه محیط‌های کاری مختلف خانم‌ها این کارها رو انجام میدن.
یعنی ما مگه اینطوری حرف زدیم؟
نه، من فکر می‌کنم برداشت اشتباه کردن. اگر همچین برداشتی شده من عذر می‌خوام.
نه خب من بعد عذر بخوام برداشتی شده، ولی خب واقعا ما وظایف رو داشتیم.
بله بله، من فکر می‌کنم کامل بحث رو گوش نکرد احتمالاً شنونده گرامی. مطالب دیگری هم درباره بحث اختلاط زن و مرد در محیط کاری مطرح شده در پیام‌های کوتاه. اجازه بدید اینا باشه جمع‌بندی بکنیم در برنامه بعد بهش بپردازیم. چند تا پیام کوتاه هم داریم درباره بحث فرزند. یکی از شنوندگان از شماره 919-74-10 نوشتن شاید این بحث به ظاهر به موضوع شما، یعنی بحث اشتغال خانم‌ها، مربوط نباشه، اما به نظر من خیلی هم مربوطه. یکی از مسائل اصلی جامعه امروز ما بحث فرزندآوری است که متأسفانه اونطور که باید بهش پرداخته نمیشه. جامعه ما داره به سمت پیر شدن میره و هرچی هم که بزرگان سیاسی و مذهبی ما درباره فرزندآوری بیشتر تذکر میدن، انگار کسی گوشش بدهکار نیست. اما ربط این دغدغه به موضوع بحث شما همینه که هر اندازه اشتغال زنها بیشتر میشه، انگیزه خانمها برای فرزندآوری کمتر میشه. این یک پیام. پیام دیگری هم هست. تا چند تا من دارم گلچین میکنم. از شماره 915-49-80 نوشتم خواهش میکنم شما که در برنامه‌تون درباره خانواده و ازدواج حرف می‌زنید، کمی هم درباره بحث کنترل جمعیت صحبت کنید. من مطمئنم که سوالات زیادی در ذهن مردم درباره این موضوع هست. راستی خود شما نظرتون درباره کنترل جمعیت چیه؟ موافقید یا مخالف؟ از شما پرسیدم آقای عباسی.
خب
من بقیه رو فاکتور رو میگیرم با موضوع فرزندآوری چند تا پیام کوتاه.
چقدر فرصت دادیم؟
حدود 2 دقیقه.
من اگه فراموش نکنم از 13 اسفند داریم بحث خانه‌داری اشتغال زن، خانه‌داری اشتغال مطرح می‌کنیم.
بله.
به بهانه این پیامک‌هایی هم که اومده، چون واقعا دوست ندارم از بحث کنترل جمعیت به این راحتی عبور بکنم، حالا تو 2 دقیقه هم پروندهشو ببندم.
بله.
فقط من همین اندازه بگم که 2 تا مشکل بزرگ داریم تو بحث کنترل جمعیت. یکی نوع نگاه مادی و به تعبیر صریح‌تر نوع نگاه غربی به زندگیه که توش رفاه اصالت داره، توش فرار از سختی بسیار بسیار موضوعیت داره. تربیت و نوع نگاه آدم‌ها به تربیت خیلی متفاوته با نگاه دینیه. دومین بحثم گره زدن بحث کنترل جمعیت و مسئله اقتصاد، یعنی تا بحث کنترل جمعیت مطرح می‌کنی میگیم این اشتباس، باید فرزندان بیشتری در خانواده ها وجود داشته باشه، میگن ما این وضعیت اقتصادی چجوری میشه این کار را انجام داد، ما تو یکیش هم بودیم، تو دوتاش هم موندیم.
بله.
سوالات خیلی زیادی وجود داره آقای بهرامی، اجازه بدید من تو یک کلمه بگم موافق فرزندآوری بیشتر هستم، چون پرسیده بودن شما موافقید یا مخالف.
جواب اجمالی.
بله، این جواب اجمالی و معتقدم یک ضرورت برای جامعه ماست، در اینم تردید نیست. معتقدم اگر این اتفاق هر چه زودتر نیفته و اخلاق تنظیم خانواده در جامعه ما نره به سمت فرزندآوری بیشتر، در دهه های آینده به مشکلات بسیار بسیار جدی برخواهیم خورد که به این راحتی دیگه قابل جبران نیست. اما اگر موافق باشید از شنوندگان محترم درخواست بکنیم که اصلا موضوعمون رو امروز درباره زن، خانه‌داری، اشتغال تموم بکنیم همینجا، چون خیلی هم مفصل بهش پرداختیم. من خواهش می‌کنم شنوندگان سوالات خودشون، پرسش‌های خودشون درباره بحث کنترل جمعیت
و دغدغه‌هاشون
و دغدغه‌هاشون رو از همین امروز شروع بکنن به مطرح کردن، مثل همیشه ما رو خلاصه کمک بکنم برای اینکه بتونیم یه بحث خیلی خلاصه مفید کاربردی رو از هفته آینده داشته باشیم درباره کنترل جمعیت.
بسیار خوب. البته همونطوری که این شنونده هم تذکر داده بودن، مرتبط هست کاملا این بحث به بحث خانه‌داری و اشتغال خانم ها. از همه شنوندگانی که با پیام های کوتاه یا تماس های تلفنیشون ما رو همراهی میکنن سپاسگزارم. بعضی از مطالبی که درباره ارتباط زن و مرد در محیط کاری مطرح شده در پیام‌های کوتاه پاسخ داده شده در مطالب برنامه، تکرار نمی‌کنیم. اما اگر نکته‌ای باقی مونده باشه در برنامه بعد انشاءالله می‌پردازیم. امروز آخرین برنامه پرسمان تربیتی خانواده است که با تهیه کنندگی همکار گرامیمون جناب حجت الاسلام محمد جواد طوسی تقدیم شما عزیزان شد. از ایشون به خاطر زحماتی که در چند سال گذشته در این برنامه کشیدن سپاسگزاری می‌کنیم. انشاءالله در برنامه‌های دیگه موفق باشند و پیروز. 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معرف است. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. موضوعی که قرار شد درباره اون سوال، نظر، انتقاد، پیشنهاد یا دغدغه‌تون رو با ما در میون بگذارید، فرزندآوری است که در برنامه هفته آینده پرسمان تربیتی خانواده بهش خواهیم پرداخت. به اتفاق کارشناس محترم جناب استاد عباسی و دیگر دست‌اندرکاران این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. حق یار و همراهتان.